کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیز رایتی، درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه.
روز شما شنوندگان عزیزم بخیر، سلام به شما و همه. اجازه بدید ادامه بدیم کتاب بازیگران عصر طلایی رو. به زندگی دشتی رسیدیم، علی دشتی به قلم خواجه‌نوری. این آخرین بخش این کتاب هست. البته اینجور که خودش در مقدمه میگه، آقای خواجه‌نوری قرار بوده 50 بیوگرافی بنویسه، اینجا فقط 5-6 تا هست، 5 تا، و بقیهش رو من ندیدم جایی بگردیم ببینیم شاید پیدا بشه. به نوعی من دیدم کاری که دکتر بهزادی کرده بود در اون کتاب مفصل شبه خاطرات شباهت داره به کار خواجه‌نوری. به هر حال اگر اجازه بدید من ادامه بدارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. دشتی: تقریبا هر کس را بهتر بشناسید او را بهتر خواهید یافت. مروا: آن روز عصر وقتی آقای نصرالله فلسفی استاد دانشگاه تهران که آن وقت عضو اداره پست بود به من تکلیف کرد به اداره روزنامه شفق سرخ برویم و به رفقا سری بزنیم، من با کمال اشتیاق قبول کردم و بدون کدورت و تأسف از نیمه کار گذاشتن گردش عصر از پله‌های تنگ اداره شفق سرخ که در یکی از کوچه‌های خیابان لاله‌زار بود بالا رفتم. مدت‌ها بود میل داشتم مدیر این روزنامه تندرو و نویسنده مقالات سوزان را از نزدیک ببینم. دلم می‌خواست ببینم این پهلوانی که قلم را مثل شمشیر دست گرفته و بی‌پروا به قلب سپاه نویسندگان سیاسی آن دوره زده چه جور آدمی است که آنقدر از خود مطمئن است. آیا خنده هم می‌کند؟ آیا شوخی و لطیفه هم سرش می‌شود؟ پیش خود تصور می‌کردم که غذای این آدم باید منحصر به فلفل و آتش باشد و لابد زینت در و دیوار اتاقش تمام عکس‌های سقراط و افلاطون و ژان ژاک روسو و استخوان کله روبسپیر و دانتون است. پس پله‌ها بالا رفتم و با تپش مختصری در قلب به پشت دفتر آقای مدیر رسیدیم. در باز شد و صدای خنده و شوخی بلندی شبیه به همهمه کلاسی که معلم در آن نباشد از درون اتاق بیرون آمد، به طوری که من تصور کردم عوضی آمده ایم. ورود ما موقتا همه را ساکت کرد جز مرحوم عشقی را که هنوز خنده خود را جمع نکرده لطیفه نیشداری به طرف من و فلسفی انداخت و هزار، یعنی طباطبایی مرحوم و شهرزاد که خود را کشتند و چند نفر دیگر از جوجه نویسندگان، باز خنده را سر دادند. من با چشم هنوز پی مدیر میگشتم که دست فلسفی دست مرا گرفته به کنار اتاق نزدیک میز تحریر نیمداری که مردی پشت آن نشسته و سرش به نوشتن مشغول بود برد و گفت: آقای دشتی، آقای خواجه‌نوری را به شما معرفی میکنم. یک امیرزاده هندی که عمامه کوچک عربی و کت و شلوار فرنگی خوشدوختی در برداشت با دلخوری سرش را از نوشتش بلند کرده و بدون اینکه نیمخیزی هم بکند دستش را به طرف من دراز نمود و با شتاب احوال پرسی کرد و گفت: بفرمایید بنشینید. ما نشستیم، ولی تمام انتظاراتم معکوس به نظرم آمد. نه به دیوار اثری از عکس بزرگان دیدم و نه ابهت و جلالی در آن دفتر یافتم، نه کتاب و کتابخانه یا اقلن گنجه کتابی در هیچ جا ندیدم، بلکه به عکس روزنامه‌های مختلف زیادی غیر مرتب هر گوشه اتاق ریخته و فقط چند صندلی چوبی و یک میز گرد کوچکی به علاوه میز تحریر آقای مدیر آرایش دفتر یکی از مهمترین روزنامه‌های پایتخت را تشکیل می‌داد. آیا آن عبارات آتشین و آن استدلال‌های محکم مقالات شفق سرخ که ما با لذت و تمجید می‌خواندیم و عمق قالب جمله‌های آن گره به ابرو و چین به پیشانی ما انداخته و در فکر غرقمان می‌کرد در این اتاق بی‌نظم و این محیط شوخی و خنده و پشت این میز رنگ پلیده نوشته شده و به وجود آمده است؟ در آن سن باور کردن این مطلب برایم قدری مشکل بود و هنوز این مثل را نشنیده بودم که بزرگان گفتند هر نویسنده بزرگ و هر صنعتگر خیلی معروفی را اگر از نزدیک بشناسید او را خلاف انتظار خواهید یافت. نه متلک های نویسنده های جوان و نه خنده و نه سر و صدا و جنب و جوش آنها هیچ کدام کوچکترین تأثیری در کار دشتی نمی کرد و مثل این بود که یک دیوار نامرئی ما را از آن میز جدا کرده و اصلا هیچ صدایی به آن طرف نمی رسد. مهمترین چیزی که در این برخورد اولی توجه مرا جلب کرد این قدرت تمرکز قوای فکری بود، زیرا من خودم در موقع نوشتن اگر مگسی در اتاق زیادی جولان میداد حواسم پرت میشد و سر نخ از دستم در میرفت، تا چه رسد به اینکه چند نفر در دومتری من بگویند و بخندند. نیم ساعت بعد، یعنی پس از آنکه دو سه چای در استکانهای نیم شسته نوشیدم، کار دشتی تمام شد و یک نفر به عده ما بدلگوها اضافه گردید و یک مرتبه آن نویسنده ساکت اسرارآمیز خیلی دور از زمین به محض ورود در جرگه رفیق خندان و شوخ و لطیف سرایی گردید، ولی کم کم جریان صحبت تغییر کرده و جنبه بحثی و تحقیقی به خود گرفت. اتفاقا در همان روزها دو سه تا روزنامه من جمله ستاره ایران چندین ستون خود را سیاه کرده بود از فحش‌های صریح غیر ادبی نسبت به چند نفری که شاید خواهش‌های بیجایی را انجام نداده بودند و به مناسبتی صحبت از آن به میان آمد و مباحثه روی قباحت فحاشی و کلاشی بعضی روزنامه‌ها کشیده شد. تمام آن جوجه نویسندگان متفقاً معتقد بودند که مقام نویسندگی مقام رهبری قوم است و رهبری قوم مرتبه بسیار عالی است و نباید آن را به این قبیل پستی ها آلوده کرد. اصرار آنها بیشتر برای این بود که می ترسیدند رفته رفته مردم به قدری از بعضی روزنامه نویسان کم سواد و پرمدعا و مغرض آن دوره فحش بشنوند که دیگر از هر آثار قلمی بیزار شده و در مخیله ساده توده کلمه نویسنده و هوچی یک معنا پیدا کند. در این مباحثه هر کس سخنی می گفت و راهی پیشنهاد می نمود. آقای مدیر هم با کمال حرارت در تمام گفته ها دخالت می کرد و غالبا حرف گویندگان را قطع می نمود. کسی جرأت نداشت به خلاف عقیده آقای دشتی حرف بزند و اگر میزد باید پیه این حرف را به تنش بمالد که مکرر کلمات نه اینطور نیست و حتما اشتباه است و باید درست به منطق آن پی برد را با سختی تحمل کند. عباراتی شبیه تصور می کنم و گویا اینطور باشد ابداً در بیانات آقای مدیر نبود و مخصوصاً ژست‌های قاطع دست که به سرعت حرکت می‌کرد و جنبه نطق انقلابی به این صحبت دوستانه می‌داد شدت عصبانیت و حساسیت فوق‌العاده و صراحت لهجه زیادی از حد دشتی را آشکار می‌کرد. پس از یادداشت‌های مختصر بیوگرافی داور که امیدوارم بعداً تکمیلش کنم، حیران بودم که بعد از کی شروع کنم آیا به ترتیب اهمیت شخصیت بازیگران بنویسم یا مقدم و مؤخر بودن تاریخ را مراعات کنم، یا اینکه اصلا به ترتیب حروف تهجی پیش بروم. در این فکر بودم که یکی از رفقا از در وارد شد و راه خوبی پیش پایم گذاشت. گفت اسامی این 49 نفر را روی کاغذهای کوچک نوشته و همه را در جعبه‌ای بریز و به طریق قرعه یکی را بیرون بکش. اسم هر کسی بیرون آمد بیوگرافی او را بنویس. همین کار را کردیم و چنان که ملاحظه می‌فرمایید این دفعه قرعه به نام دشتی بیرون آمد. این توضیح برای این است که مقدم و مؤخر بودن نام بازیگران سبب گله نشود. اولین برخورد با دشتی. دشمن جان من است، عقل من و هوش من، کاش گشاده نبود چشم من و گوش من. میگویند غالبا اشخاص خیلی سریع الانتقال و تیز هوش کم حوصله و گاهی تندخو می شوند، زیرا جایی را که خودشان با نورافکن هوششان روشن و واضح می بینند باور نمی کنند که چشمداران دیگر مثل کوری در تاریکی سرگردان و گمراه خارج از جاده دست و پا بزنند. این است که از استدلال غلط دیگران به عذاب می آیند و همانطور که صحبت با آدم کر حوصله را از سر به در می برد، همانطور هم نفهمی مخاطب غالب تیزهوشان کم تحمل را عصبانی می کند و به واسطه تکرار کم کم عادتشان می شود، خاصه اگر طبیعتاً عصبی مزاج هم باشند. دشتی هم که درست تیپ آدم تیزهوش و کم تحمل و عصبی مزاج است، در آن جلسه دوستانه رفته رفته در ضمن بحث بر عصبانیتش افزوده می شد، تا وقتی که یکی از حاضرین از روی کمال سادگی یک نوع سانسوری برای روزنامه های فحاش پیشنهاد کرد تا به قول خودش دامن مطهر مطبوعات به رذالت مغرضان ملوث نشود. آن وقت بود که یک مرتبه حرارت آقای مدیر مبدل به آتش فشان شد و من هم لذت بردم و هم تأسف خوردم. دشتی مثل اسپند از جا پرید و رفت نزدیک گوینده و صورت ارغوانی رنگ خود را چنان نزدیک او برد که نزدیک بود بینی هایشان به هم ساییده شود. گفت آقای آزادی خواه، همین مطبوعاتی که احساسات عدم رضایت در اطراف آن منتشر است، ثابت ترین و گرانبهاترین آثار مشروطیت و دوره آزادی است و متاسفانه عناصر مرتجع و کسانی که برای آزادی فکر و عقیده از هر میکروبی مضرترند میخواهند به محو این یگانه یادگار تمدن حقیقی مجاهدت کنند. اگر ما در اینجا از مطبوعات انتقادی کنیم، برای این است که بر ابهت و عظمت مطبوعات افزوده شود و روزنامه به مجرای سیر تکاملی خود بیفتد تا جامعه بهتر بتواند از قاعدین فکر خود استفاده نماید. ولی سانسور مطبوعات که شما پیشنهاد می‌کنید، یعنی خفه کردن آزادی، یعنی کشتن عقیده، یعنی فنای تمدن. این افکار مسموم از ناحیه مرتجعین و سیاهکارانی که می‌ترسند روزنامه پرده از کارشان بردارد منتشر می شود و متحیرم که چطور منطق عوام فریبانه این زالوهایی که خون ملت را مکیده و ورم کرده اند اکنون از نمک مطبوعات می ترسند. در شما جوان پاک که تحصیل کرده آزادی خواه هم تحصیل کرده است. می گویند بعضی از جراید فحاشند و کلاشند. با هم تصدیق داریم که باید از فحاشی و کلاشی جلوگیری کرد و قانون اساسی ما که سند بیمه آزاد ماست راه آن را معین کرده. ولی در هر حال کسی را که حساب پاک است به هیچ وجه نباید از فحاشترین روزنامه نویسان کوچکترین ترسی داشته باشد. زیرا اگر روزنامه ای افترا زد، قانون طریق تنبیه او را به طور صریح تعیین کرده است. مگر ندیده اید که چگونه اصل بیستم متمم قانون اساسی تکلیف هر کسی را که خلاف در مطبوعات چیزی بنویسد روشن نموده است؟ اما در همان اصل هم به طور وضوح ممیزی در مطبوعات ممنوع گردیده، زیرا مولد تمدن دنیا فکر است و فکر برای رشد و نمو خود محتاج به فضای باز و آزاد می باشد. کمترین سانسور و ممیزی فوری او را دچار اختناق کرده و به سوی مرگ می کشاند. ما همه ساکت نشسته بودیم و دشتی در اتاق قدم زنان صحبت می کرد و به تدریج از عصبانیت و حرارتش کاسته می شد. چیزی نمانده بود که باز شوخی و خنده را از سر بگیرم که یکی از جوانترین حضار گفت: البته تمام اینها صحیح است، ولی به نظر من اگر روزنامه ها و نویسندگان اسم اشخاص را نبرده و وارد در خصوصیات نمی شدند بهتر بود. چه ضرر داشت که انتقاد را به طور کلی بکنند و نام کسی را نبرند؟ هنوز حرف او تمام نشده بود که این دفعه طوفان شد. چطور چه ضرر داشت؟ این حرف های احمقانه یعنی چه؟ این که شما راجع به عدم دخالت در زندگی خصوصی شنیده اید در از این است که مثلا رئیس در کار ادارش جدی و درست کار است. نباید عیبش کرد که چرا در زندگی خصوصی کبوتربازی یا ورقبازی می کند، و الا هرگز کسی نگفته که اگر حاکمی تمام مردم را غارت کرد، اشخاص بیگناه را شکنجه نمود، در روزنامه اسمش برده نشود و فقط به این اکتفا گردد که به طور کلی بنویسند غارتگری و شکنجه بیگناهان کار خوبی نیست. روزنامه تنها جایی است که باید خوب و بد اشخاص را در آن گذاشت. مخصوصا روزنامه است که پاداش خدمتگزاران به ملت را معلوم می کند و به جامعه معرفی می نماید. روزنامه است که باید پرده از روی سیاه کاری خیانت شعاران بردارد تا مردم آنها را بشناسند، و به همین جهت هم هست که میگویند روزنامه محترم است، قوی است و مقدس است. آیا این وظیفه روزنامه نیست که بگوید شاهزاده فه چگونه یک کرور ملک سلطان آباد را در شیراز خریده و در هر یک از حکومت‌هایی که به کرمان، کرمانشاه و آذربایجان رفته همینطور املاک زیادی تهیه نموده است؟ یا آقای قاف در کردستان دست تطاول و اموال مردم گشوده و پسر 13 ساله و برادر 7 ساله بیگناه آقای فلان ممالک را به اسم یاغیگری به زندان انداخته؟ و برادر 7 ساله بیگناه آقای فلان الممالک را به اسم یاغیگری به زندان انداخته؟ یا سردار میم در حکومت رشت خود چه فجایعی نمود و هنوز روح دکتر حشمت از اعماق قبر به گیلان و این محیط بی‌قضاوت نفرین می کند؟ آخر اگر روزنامه نگوید پس که بگوید؟ شما یک نظر مختصری به روزنامه‌های خارجه بیاندازید تا بی‌منطق بودن حرفتان به خودتان ثابت شود. بعد از چند دقیقه دیگر که از پله‌های اداره شفق سرخ پایین می‌آمدیم، من هم به تقلید تالیران به آقای فلسفی گفتم: حیف که این هوش به این سرشاری و فکری به این قدرت و به این عمق در مزاجی به این عصبانیت گذاشته شده است. پرانتز: چون این یادداشت ها یک نوع بیوگرافی است و چون بیوگرافی یک نوع تاریخ است و چون در تاریخ اگر سوم شخص مفرد را احتمالاً به جمع بیاورند خنک می شود، من هم به همان رویه سوم شخص را مفرد می نویسم. بنابراین ضمیر او که در این مقالات ملاحظه می کنید دلیل بر کمی احترام نیست، فقط از نظر اسلوب است. پرانتز بسته. در زندان باهوش و ابله هر دو در اتاق تاریک بزرگی هستند. باهوش چون در جستجو و گردش است، سرش مکرر به در و دیوار می‌خورد. ولی ابله که در پی چیزی نمی‌گردد، در وسط اتاق راحت آرامیده. آناتول فرانس. در اواخر کابینه وثوق الدوله یک روز صبح که دشتی از خانه بیرون می‌آمد، دو نفر کارآگاه را که آن وقت مأمور تأمینات می‌نامیدند دید که در جلوی در قدم می‌زدند. آقای دشتی شما هستید؟ بله. بفرمایید با هم برویم تا تأمینات. رئیس ما می‌خواهد تحقیقات مختصری از شما بکند. سابقه بگیر بگیری که در آن چند ماه دیده شده بود فوری به دشتی فهمانید که کشمکش با این دو مأمور هیچ فایده‌ای ندارد. ناچار به اتفاق آنها به تأمینات رفت. تحقیقاتی که به عمل آمد عبارت از این بود که بدانند این تازه وارد جوان که این بدن لاغر و چانه باریک ریشدار خود را این طور با شهامت و بی‌پروا سپر کرده و به این آزادی در روزنامه‌ها مقاله بر ضد سیاست دولت می‌نویسد کیست؟ مگر ندیده و نشنیده که چطور مخالفین کابینه در زندان افتاده و حتی بعضی هم جانشان از زندان بدن رها گردیدند؟ این تحقیقات 10 روز طول کشید و در این 10 روز نظمیه ی آن وقت صلاح ندید زحمت رفتن و آمدن هر روز را به دشتی تحمیل کند. این بود که او را در زندان سیاسی که به نمره 2 معروف بود پذیرایی کردند. عجب، چطور ممکن است مرا به جرم اینکه عقیده‌ام برخلاف رویه کابینه است در زندان بیاندازند؟ تازه نشئه سیاست و مقاله نویسی زندگی یک آهنگ مرا داشت تنوعی می داد. آخر من که نه دزدی کردم نه کسی را کشتم و جز خیر مملکت خیالی در دل ندارم، به چه علت مرا زندانی می کنند؟ این چه آزادی؟ این چه مشروطه ای؟ کجاست قانون اساسی که می گوید باید گناه مقصر فوراً یا منتها در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود؟ این قبیل افکار با انواع مختلف در شب اول زندان هجوم کرد و تا صبح نگذاشت دشتی از آن بستر و هوای مسموم و متعفن نمره 2 استفاده بکند و لذت این پذیرایی سردی که در ابتدای ورود به ایران نصیبش شده درک نماید. پیش خود فکر میکرد در جایی که بدون تقصیر میشود بیگناهی را بدون حکم محکمه فقط به جرم اظهار عقیده به زندان انداخت، چه تعجبی دارد که فردا همان زندانی را به پای دار بفرستند؟ آیا این نقاشی های مدادی که دیوارهای سرد زندان را آرایش داده و مکرر چوبه دار و کله مرده و هیکل های بداراویخته در آنها دیده می شود نقش آخرین تشنجات فکر محبوسین مقتول نیست؟ عده‌ای از آنها اشخاصی مثل من بودند که چند شبی قبل از کشته شدن در همین مکان تنها به سر برده و بعد یک روز هنگام سحر در را به رویشان باز کردند و پیش از آن که نسیم سحری رایحه آزادی را به مشامشان برساند، چشم بینورشان از بالای دار فضای تاریک و روشن، میدان توپخانه، میدان سپه فعلی را برای آخرین بار نظاره و وداع کردند. تقصیر گرفتاری من از کیست؟ باید انصاف داد که تا اندازه‌ای تقصیر از خود من است. می شود تصدیق کرد که حقاً تقصیر تا اندازه‌ای با خود دشتی بود، زیرا هر کس با آتش بازی کرد ناچار دستش می سوزد، مگر اینکه انبر و سیخ و غیره فراهم داشته باشد. و دشتی با دست خالی میخواست با آتش بازی کند. یعنی فقط به اتکای شهامت و منطق میخواست تقریبا یکه و تنها عقاید خود را که کاملا خلاف رویه دولت بود صریح و بلند بگوید و به قدرت قلم احساسات مردم را برانگیخته و نگذارد به ضرر کشور اقدامی بشود. این سلیقه و رویه در جوامع کمرشد صاحبش را غالبا محو می‌کند و به ندرت احتمال موفقیت دارد، ولی چه می‌شود کرد؟ افسار آدمیزاد خواسته در جوانی غالبا در دست عادات و تمایلات غریزی و غرور است، نه در دست عقل و منطق. و عادت و تمایلات و غرور دشتی هم منطق عقلی او را در اختیار آورده و متحورانه وادار به ضدیت با کابینه وسوق و دولش می نمود. آنچه بنده تصور می کنم این است که دشتی پیش از قرارداد وسوق و دوله نه در خط نویسندگی بود و نه در خط سیاست، گرچه سابقا چند مقاله‌ای در روزنامه‌های شیراز راجع به اجتماع و ادبیات به قلم آقای علی دشتی منتشر شده بود، ولی آنها ابدا رنگ و طعم و شعله مقاله های سیاسی که بعدا منتشر نمود نداشت. فقط وقتی جنجال قرارداد برپا شد، دشتی که تازه از کربلا به شیراز و از شیراز به اصفهان آمده بود تا پس از مدت‌ها دوری از وطن به طرف پایتخت رهسپار شود، شور سیاسی بر سرش افتاد و در مقالاتی که در اصفهان بر ضد قرارداد به چاپ رسانید، قابلیت و مهارت مقاله نویسیش را به خودش و دیگران آشکار ساخت. همان مقالات اولیه‌اش به قدری محکم و پرشور و قوی و برجسته بود که فوری هم نظر موافقین و هم نظر مخالفین قرارداد را به خود جلب کرد و البته در نتیجه روزنامه توقیف گردید. دشتی که محیط اصفهان را برای جولان روح سرکش خود کافی نمی‌دید، به تهران آمد و با همان حرارت و التهاب و تهور به انتشار مقالات کوهنده‌ای بر ضد دولت پرداخت. تأثیر زیاد عبارات آتشین دشتی به اعضای کابینه فهمانید که این نویسنده سیاسی جوان را نمی شود یک دستی گرفت، یا باید او را همراه کرد یا قلمش را شکست. این بود که دشتی را برای تحقیقات به تأمینات کشانیدند. تبعید دشتی. هیچ عیب ندارد که شما فهیم و فیلسوف باشید، ولی اگر هستید طوری رفتار کنید که کسانی که با شما حرف میزنند شما را به سادگی خودشان تصور کنند. فرانت. رفتار و گفتار دشتی درست مخالف این گفته فیلسوفانه آناتول فرانس بود، زیرا ایدئال عدالت‌خواهی و سازمان اجتماعی غیر قابل اجرایی که ژان ژاک روسو در کتاب کنترا سوسیال برای بهشتیان روی زمین وعده و تبلیغ کرده بود، در دماغ جوان و پر حرارت دشتی تأثیر عمیقی بخشیده و روح بابا غرابی و مناعت مشهور شیرازی و دشتستانی هم به آن علاوه شده و در نتیجه یک آدم تند، پرمناعت و آزادی پرستی ساخته بود که تحمل هیچ عزیز بی جهتی را نداشت، هیچ حرف دور از منطق عقلانی را گوش نمی داد و با هر چیزی که خلاف عقل و انصاف به نظرش می رسید بی تأمل می جنگی. در زندان هم همین کار را کرد. هر روزی که بر بازداشتش در زندان اضافه می شد، به جای اینکه نرمتر شود خشنتر می شد و در تحقیقات اداره تأمینات روز به روز با عبارات زننده تر و خصمانه تر بر علیه دولت و کابینه جواب می داد. پس از 10 روز استنطاق و زندان، وقتی دیدند این روح سرکش رام شدنی نیست و از طرفی هم فهمیدند که بست و بند محکمی با داخل و خارج ندارد، از بین بردنش را ضروری ندانسته و فقط دور کردن او را از ایران کافی دانستند و روز دهم در زندان نمره 2 را به رویش گشودند. آیا امید خان اجازه بدید دیگه قطع کنیم، وقت ما تمام شد، شما به ادامه برنامه هاتون برسید تا فردا که ادامه بدین سرگذشت دشتی رو.
حتما در خدمتتون هستم.
قربان شما، متشکر، روزتون خوش.
روز خدا. شما هم بخیر باشه.